أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی به هم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خب ضمن تبریک حلول ماه شریف رجب المرجب ماه خدای متعال از محضر قدس الله عالم جل و علا مسئلت میکنیم که این ماه رجب رو همون گونه که ماه وصل و قرب به ذات اقدس خودش هست، ماه وصل و اتصال ما به وجه الله العظیم، بقیت الله العظم، امام زمان ارواح نافدا قرار بده، تبریک به محضر ولی الله العظم امام از هم حلول این ماه شریف و هم ولادت با سعادت باقر العلوم علیه السلام روی صلوات عنایت کنیم. شاید برترین بالاترین فرصتی که ما در طول سال در زندگیمون هست، با فضیلت ترین وقت و موقعیت، این ماه رجبه. اون روایت شریف رو هر سال ما با هم تکرار میکنیم، الان نزدیک 20 خورده ای سال تو حلول ماه رجب این روایت شریف رو با هم مرور میکنیم که حدیث قدسیه، کلام خدای متعال، تذکرش هم برای ما نفع داره و هم ممکنه واقعا فراموش کرده باشیم. بالاخره تو این روزمرگی دنیا آدم دچار غفلت میشه. ان الله نصب فی السماء السابعه ملکا یقال له الداعی، در آسمان هفتم خدا ملکی رو نصب میکنه در این ماه. فاذا دخل شهر رجب، وقتی ورود پیدا میشه در ماه رجب. ینادی ذلک الملک کل لیله منه الى الصباح، هر شب در ماه رجب، هر شب این ملک تا صبح یک فریادی میزنه. چی میگه؟ توبال ذاکرین، توبال تائین، خوش به حال اونهایی که ذاکرن، خوش به حال اونهایی که تائن، اهل عبادتن، اهل بندگیان. بعد خدای متعال این گونه ادامه میده، یقول الله تعالی، خدای متعال بعد از این فریاد این ملک که میگه خوش به حال اونهایی که اهل عبادتن، اهل ذکرن، اهل توجهن، یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، من در این ماه همنشین کسی هستم که او همنشین من، مطیع و من اطاعنی، من اطاعت میکنم از کسی که من رو اطاعت بکنه. همنشینی با خدا در این ماه برای کسی که همنشین خداست دیگه اوج لذت دیگه. یادتونه حضرت زهرا به پیغمبر اکرم عرض کرد که لا حاجت لی غیر نظر الی وجه الکریم، من حاجتی ندارم جز اینکه تماشا کنم حضرت حق. حالا این یک گام بالاتر از تماشا کردن، همنشین شدن. قطعا شما کسی رو دارید که بهش علاقه داشته باشید خیلی زیاد، گاهی اوقات که دلتون میگیره دوست دارید که کنارتون باشه، همنشین باشه با شما، هیچ اتفاق خاصی هم نخواد بیفته، که باش ببینش، هم نفس بشید، هم کلام بشید. انا جلیس و من جالسن. بعد از این بالاتر، همنشین فقط نه، مطیع و من اطاعنی. اون کسی که موفق میشه در ماه رجب یک امری از اوامر من رو اطاعت بکنه، منم خواسته او رو اطاعت میکنم. مطیع و من اطاعنی، من مطیعم در این ماه کسی را که مطیع منه. خیلی این حرف عجیبه، خدا داره راجع به بندگانش صحبت میکنه. مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی. خب حالا بالاخره ماها در طول سال ماهای دیگه آزاد بودیم دیگه، رها بودیم، خیلی از مقدمات این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان نیست دیگه، حالا هر جوری دوست داشتیم زندگی کردیم. این اعمال ما مثل بند میمونه، مثل قل و زنجیر میمونه. ما همین جوریش از اون عرش الهی، از اون نقطه اوج، از اون قله خیلی فاصله گرفتیم. شما میدونید زمین دورترین نقطه است. این دوری فقط دوری فیزیکی نیست، بعضی از ماها رو زمینیم، نه تنها جسممون به طور فیزیک خیلی دوره از عرش، از کرسی، بلکه روحمونم دوره. روحمونم دیدید گاهی اوقات توی خواب سبک بالید، میتونید پرواز کنید، میتونید اوج بگیرید، اولش یه کمی دلهوره دارید، من نیفتم، بعد میبینید نه، میتونید اوج بگیرید، دستتو حرکت میدی انگار که داری بال میزنی، همینجوری اوج میگیری. گاهی اوقات این اوج گرفتن ها خیلی محدوده، مثل یه پرندهی که یه مریضی داره، یه چند قدم از زمین فاصله میگیره بعد با کله میخوره زمین. بعضی وقتا اینجوریه، روح ما خیلی نمیتونه از این جسم مادی و از این فضای مادی فاصله بگیره، یه ذره میره بالا میخوره زمین. ولی روح وقتی سبک میشه، حالا یه اتفاقی آدم تو زندگیش میفته، روح وقتی سبک میشه اوج آدم میگیره، خیلی جالبه، خیلی جالبه، تجربهش خیلی شیرینه. انشالله یه فرصتی که خدا عنایت کرد و دست و بالمون رو باز کرد، مثلا برید تا یه جایی که منزل شهداست یا بالاتر از اون منزل ائمه است، فرمود اندرب به هم یرزقون دیگه، تا اون اندرب بتونید برید، تا دارالسلام بتونید برید. وقتی که همین که فاصله میگیری، این لذتش خیلی زیاده، خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد. منتها آدم ها به شرطی که گیر نباشن دیگه، بسته نباشن. اعمال ما رو میبنده، توبه یه کاری میکنه که این بندا پاره بشه، این تعلقا از بین بره. ماه رجب اینی که ماه توبه هم عنوان میشه، و الان هم همینجا در این کلام داره خدا میفرماد، بعد از مطیع و من اطاعنی میفرماد غافر و من استغفرنی، هر که بخواد من ببخشمت میبخشمش. این فقط به خاطر این نیست که خب بار گناه یه وزواب باری یا گردن آدم، نه، فقط به خاطر این نیست. شما بخوای از ماه رجب بهره کافی رو ببری، باید باز بشه این بندها، جدا بشه این زنجیرها، این قلها، که بتونی به خدا نزدیک بشی، بتونی به اون نقطه جلیس و من جالسنی برسی، هم نشین بشی. لذا حتما لازمه توبه، لازمه، نمیذاره. توبه نباشه نمیذاره، نمیذاره آدم اوج بگیره. غافر من استغفرنی، من میبخشم. گناه نمیذاره من بالا بیام، میگه من اونش هم حل میکنم، اونم من میبخشم. دست و بال تو باز میکنم. چه ماهه؟ جلیس و من جالسنی، اطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی. از شهر و شهری، چرا اینجوریه؟ چون این ماه ماه منه. من یه مهمانی خصوصی دادم در این ماه، اون منه. شما ماه رمضان ماه خودتونه، فرمود ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه رسول الله است، ماه رمضان ماه امته. لذا خیلی بریز و بپاش شما تو ماه رجب، تو ماه رمضان میبینید اون بحث مقدرات ما تعیین میشه و تکلیف ما مشخص میشه و اینا همه تو ماه رمضانه. چرا؟ چون اوضاع احوال ماست. ماه رمضان هم ماه ماست، ضیافت خدا برای ماست، به این معنا که خداست که در این ماه برکاتش نازل میشه. اینجا شمایید که صعود میکنید تو ماه رجب. انا انزلناه فی لیلة القدر. ماه رمضان ماه نزوله، نوره. اما ماه رجب فرق میکنه، ماه ما نیست که، ماه رسول الله هم نیست، ماه خود خداست. ازا میفرماد از شهر و شهر ول عبد و عبدی، چون که این بنده منه، من هر جوری دلم بخواد با او تا میکنم. این که میفرمود من اطیع و من اطاعنی، اطاعت میکنم اگر از من اطاعت کنه، چون ماه منه، این هم بنده منه. و رحمت و رحمتی، من دوست دارم به بندم یه رحمت خاصی کرامت کنه، این رحمت رحمت ویژه منه. فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته، هر کسی توی این ماه منو بخونه من اجابتش میکنم، صدام کنه میگم بله. من دعانی فی هذا الشهر اجبته. خیلی وقتا ماها اگه دعامون مستجاب نمیشه، چون اصلا اجابت نمیشیم، یعنی خدا پاسخ نمیده، چون کی گاهی خود میفرمان که دعاها از سر آدم بالاتر نمیره، نمیره، خدا نمیذاره، میگه این آدم بلش کن تا صداش در نیاد، همینجا تو دنیا بمونه، صدا بالا نره. دعانی فی هذا الشهر، تو این ماه هر کی منو صدا کنه من جواب میدم، جواب میدم. و من سألنی اعطیتو، میگم بله چه کار داری؟ میگه من فلان گرفتاری رو دارم، فلان حاجت رو دارم، فلان خواسته رو دارم، میگه بهش میدم. یعنی چی بهش میدم؟ یعنی درصد اجابت و برآورده شدن حاجت در این ماه خیلی بالاست. آقا من بخوام و نشد، ببین داداش برو بگرد ببین مشکل کجاست، ممکنم هست مشیتی باشه، ولی این ماه ماه اجابته. مثل این میمونه شما میری حرم، دارن همینجوری غذای حضرتی توضیح میکنن، دارن همینجوری کارت میدن، ماه رمضان دیدی میاره سر نماز بهت فیش میده، میگه برو افطاری بخور، دارن به همه میدن، برسه به تو بگه نه من به تو نمیدم، رد کنه بغل دستی رو بده. این فرق میکنه تا اینکه شما تو خونت باشی یا تو خیابون باشی یکی بیاد بهت فیش بده، میگه بابا اینجا به همه فیش دادید به من ندادید. تو خیابون باشی میگی حالا هزار نفر نگرفتن منم یکی از هزار نفر، ولی تو حرم سر صف نشسته باشی میگی همه گرفتن من نگرفتم. ماه رجب اینجوریه، همه میگیرن اگه تو نگیری، همه میگیرن. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، همه میگیرن. اولیا خدا اصلا حاجاتشون رو جمع میکنن توی این ماه، دیگه مطمئن میشن که برگرد نداره. من سألنی اعطیتو و من استهدانی هدیتو. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. حالا وقتی شما یه خواسته ای داری، یه خواسته ای داری، یه خواسته ای، یه حاجتی، بهت کرامت میکنن. اما یه وقتی از نه، تو یه چیزی میخوای که با اون همه چی رو بهش رسیدی. یه وقتی شما یه پول بهت میدن، یه وقتی نه کلید یک خزینه بانک رو میدن، فرق کنه. ما فقیر همه چی هستیم نزد خدای متعال، ولی یه چیزی هست داشته باشیم تموم شد. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اگر ما بر هدایت الهی باشیم دیگه تمومه، دیگه مفلح، رستگار، تمومه، همه چی تموم. یکی از ویژگی های مفلحین و هدایت شده ها چیه؟ اون یقین. و عبود ربک حتی یأتیک الیقین. انقدر باید بندگی کنی تا به این مرحله یقین برسی. خدمتتون عرض کنم، ما اونایی که به مرحله یقین میرسن میفهمن که به مرحله یقین رسیدن. این مرحله عجیبیه یقین. شیطان دیگه کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه دیگه. این آدمی که یقین پیدا کرده چجوری میخوای درش تردید ایجاد کنی؟ الان شما میگه، یکی بیاد به شما بگه آقا شما اشتباه میکنی، الان شب نیست، میگه برو بابا حالت خوب نیست. شک کم نمی کنی؟ چرا شک نمی کنی؟ خب من یقین دارم الان شب اینا ساعت 9 نیمه شبه، الان میامدم تاریک بود هوا، روزم تهی کردم، آخه یقین وقت من، حالا تو بخوای چی گمراه، میخوای چی بگی آخه، من باورم نمیشه. خب یقین، آدمی که یقین رسیده، نه اینکه شیطان دیگه هیچ کاری باهاش نمیتونه بکنه، نه، اما از این جنس نیست دیگه وسوسه های شیطان. آخه آدم گاهی اوقات به یه شکلات شیطان هم غافل میشه، گول میخوره، یه ذره یه کوچولوی پستی به آدم میدن، یه کوچولوی اعتبار به آدم میدن، آخه خراب میکنه خودشو. آدم کم جنبه، آدم کم ظرفیت. ولی آدمی که به یقین رسیده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل من ربک و بالآخرت هم یوقنون. قرآن فرمود من هدایت میکنم، من دست کسی که متقیه میگیرم، منم داره. لای رای بفی خودن للمتقین. کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. خیلی تراز هدایت قرآن خیلی بالاست، میگه اونی که ایمان به غیب داره. بابا ایمان به غیب و یقیمون از صلاح، کسی که در اوج قله ولایت مداریه. من کسی که در اوج قله ولایت مداریه هدایت میکنم، اونایی که ولایت مدار نیستن با قرآن هدایت نمیشن. زور نزن براش آیه قرآن نخون. میره آیه قرآن میخونه، میگه باید با امریکا سوال کرد چون اینجا گفته اینجا نه حولستن مفج نه نه دلش کن. میره آیه قرآن میخونه گردن میزنه، آیه قرآن میخونه قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. 213,000 ولی خدا با این آیه قرآن به خدا رسیدن در ایران. این آیه قرآن رو میخونه سر میبره، شیعه میکشه، مسلمان میکشه، سنی میکشه، مسیحی میکشه، ایزدی میکشه. چرا؟ چون یکی از شروط هدایت قرآن میگه آقا جون شما دیدید مثلا یه جای گزینش داشت، قدیم بسیج میخواستی پایگاه مقاومت ثبت نام کنی پوستت رو میکندن، 50 تا باید کاغذ فرم پر میکردی. سپاه میخواستی بری که دیگه اصلا هیچی، این تیم تحقیق بکنه، دوباره یکی دیگه بیا تحقیق بکنه، تحقیقات چجوری بود. اوه الان میگن نه آقا بفرمایید بسیج میخوای بیا بفهم، یه فرم همینجوری 4 تا علامت میزنیم میگه بسم الله. دیگه تحقیقات هم از تو بسیج برداشتن، اون تحقیقات دیگه ما نداریم. قدیم تحقیقات بود، دهه 60 تحقیقات داشت، یعنی هر کی میخواد بسیجی میخواست بشه بعد تحقیقات بود. مثلا راست میگه ماده بسیجی بشه نفوذی نباشه. خیلی سخت بود بسیجی شدن. ما بعد از جنگ که برگشتیم تو پایگاهمون به یه زور و التماسی تازه ما رو بسیجی پایگاه ثبت نام کردن. گفتم آخه بیوشتانا ما هازم جبهه جنوب غرب برو بیا سه بار چهار بار جراحت او. نه خیر، باور میکنید من بعد از جنگ کارت بسیج گرفتم؟ یعنی جنگ رفتیم هنوز بسیجی نبودیم، بسیجی جبهه بودیم ما، ولی بسیجی پایگاه مقاومت محلمون نبودیم. فیلتر؟ چه فیلترهایی؟ شهید محسن زیارتی، شهید ابوالفضل میرزایی، شهید این شهدا میدونید بسیجی نبودن شهید شدن؟ یعنی پایگاه مقاومت اینا رو ثبت نام نکرد. چرا ثبت نام نکرد؟ گفت 15 سالشه 16 سالشه، ما 15 ساله ثبت نام نمیکنیم. تو برف مسئول پایگاه اینا رو از پایگاه مینداخت بیرون، گفت که خونه نمیرفتن که. جلوی در پایگاه سنگر بود، موقع مسجدها جلوش سنگر بود، جلوی در پایگاه سنگر بود، 4-5 تایی محسن زیارتی، ابوالفضل میرزایی، فتح‌الله بیات، قاسم ساغرچی، اینا همه شهیدن ها. یکیش هم همین حاجری آقای ما، یکی دو نفر دیگه هم هستن که اونا هم شهید نشدن، من دیگه اونا رو اسم میبرم. اینا تو برف، چرا؟ چون سنشون کمه ثبت نام نکردن. حالا شب تا صبح هم پسته، خطر منافقین هم هست، اصلا سنگر جلوی مسجد به خاطر خطر منافقین، خونه نمیرفتن. تو سنگر، تو برف، تو سنگر تا صبح بودن. اینا توی اون شرایط رفتن. حالا اون شب چه جور شده بود که اینا اون شبی که اون خواب خاص دیده بودن چی شده بود که اومدن تو حسینیه خوابیدن و من نمیدونم. اون شب منم خوابیده بودم. یه برنامه ای چیزی بود که دیگه حسینیه بود دیگه. معمولا بعضی وقتا که برنامه طولانی میشه و کار زیاد بود بچه‌ها میخوابیدن. یه خود مثلا شل بگیرن. این گزینش داره. همینجوری هر کسی نمیره. مثلا اردوی جهادی امسال بچه‌ها که از هیئت و پایگاه و اینا رفتن، اردو که برمیگشتیم بچه‌ها گفتن آقا یکی از توصیه‌ها اینه که برای سال بعد گزینش بذارید. این از این که میگفت گزینش، دو سه نفر اومدن به ما گفتن آقا گزینش بذارید، فهمیدم که آره، بس کسانی بودن که رعایت نکردن، با روحیاتشون با کاراشون مزاحم دیگران بوده. گزینش، قرآن هم گزینشی هدایت میکنه، هدن للمتقین، فقط متقین رو هدایت میکنه. اولین ویژگی کسی که متقیه، تازه آقا متقی دیگه، گفتی متقی، جلوتر نرو، قرآن تو از تعباس همینو بگو، بگو کسی که مراقب خودش باشه. میگه نه، الذین یؤمنون بالغیب. بابا یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، هنوز خیلی مونده، خیلی همون به ایمان به غیب برسیم. طرف ازدواج نمیکنه، بهش میگی چرا؟ میگه من وضع مالیم چیه. بابا تو به خدا اعتماد نمیتونی بکنی، به خدا نمیتونه اعتماد بکنه. بعد تو بگی به غیب اعتماد بکن، به آنچه که خدا مقدر کرده ولی اون نمیبینه. بابا این خدایی که میشه دید و نمیبینه. امروز به یه عزیزی میگفتم که خب الان بعد القاعده 4-5 تایی بچه داشته باشی، گفت نه آجا. چی؟ نه. چی نه؟ آره خب. او یه مشکلی ما داریم. گفتم آخه چه مشکلیه؟ تو 7-8 سال ازدواج کردی بچه نداری؟ خدا بهت نداده؟ بالاخره راز یاد خدا بده. گفت نه خودمون نخواستیم. باور کن می‌خواستم همینجوری کله برم. چرا؟ خب یه مشکلات، یه مسائلی هست. من میترسم از پس تربیت بچه فعلم کن تو رو حضرت عباس. خدا هست، اهل بیت هم هستن. از منصوب نیکی شهدا بود، گفتم شهیدت هم هست. حالا یه موج مخالفی هم باشه، بابا به خدا ما تو زندگی داریم، یه غیبی هست، یه چیزی هست. دیدی بعضی ها اصلا آخرت، قیامت، حرفا چیه؟ وقتی میفته رو دنده چپ همینجوری میره، اینقدر میره تا بخوره به اسم، یا ها چی شد؟ چون ایمانش خیلی ضعیفه. آخه یه وقت آدم گناه میکنه، وسط گناه بابا ناراحت میشه، برمیگرده، اعصابش خورد میشه. ولی بعضی ها اینجوری نیستن، چهرهش رو نگاه میکنی میبینی یه گرگ شده، همجوری میره. میگه قرآن میگه من کسی رو هدایت میکنم، هدن للمتقین، متقینی که الذین یؤمنون بالغیب، یا حضرت عباس، و یقیمون از صلا، رسیده باشن به عالی ترین قله ولایت مداری، اقامه صلات. کی میگه اقامه صلات میکنه؟ امیرالمومنین فرمود کی؟ فرمود کی اقامه صلات میکنه؟ مؤمنون امتحن الله قلبه اول ایمان. قرآن هر کسی رو هدایت نمیکنه، شرایط داره، او کلی چیز داره. قرآن. لذا قرآن بود بین مردم ولی هدایت نبود. قرآن بود حسبنا کتاب الله. کسی جرأت نکرد قرآن رو دستکاری بکنه، ولی تمام احکام اسلام رو تغییر دادن، بالا پایینش کردن. امام باقر علیه السلام آمد یبغر علم الدین بغرا. یکی از ویژگی های امام باقر چی بود؟ قول مقام معظم رهبری تو اون کتاب انسان 250 ساله دارن اشاره میکنن. یکی از ویژگی های امام باقر این بود که یک حرکتی تو جریان اسلام از قبل از امام باقر شروع شد، در زمان امام باقر به اوج قله خودش رسید. اون هم چی بود؟ یه انحراف در جامعه اسلامی ایجاد کردن. کتاب الله رو گفتن، قرآن رو گفتن. آخه مگه میشه؟ انی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. پیغمبر اکرم فرمود از هم جدا نمیشن، ولی این نامردها اومدن اینها رو جدا کردن، قرآن رو از اهل بیت، از ولایت جدا کردن. یک انحراف اساسی تو احکام و معارف اسلامی تو جامعه ایجاد کردن، فرهنگ جامعه رو تغییر دادن. جامعه گفت میشود خدایی زندگی کرد بدون ولایت، با خلافت میشود به خدا رسید. فرهنگ عوض شد، معارف عوض شد. چرا امام علی علیه السلام صبر کرد؟ فهمون بابا من باید اینو عوضش کنم، این تغییرش بدم. من میتونم الان همه رو نفرین کنم، ولی آخه این نه، این منحرف شده، این گول خورده. روشنگری حضرت زهرا، روشنگری امیرالمومنین، روشنگری امام حسن، روشنگری امام حسین، بعد مبارزه امام حسین، روشنگری امام سجاد، همه در این مسیر بود که جامعه رو هدایت بکنن. اون انحراف عظیمی که در جامعه ایجاد شده، دین رو مردم یه جور دیگه ای ترجمه میکنن، میگن حکومت اسلامی این است که هر کسی که اون بالا بود اطاعت بشود، حالا این میخواد از طرف خدا باشد میخواد نباشد. بابا این یه حکم قرآنه دیگه. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، باید صاحب امر باشه. هر کسی که نمیتونه، آقا تو صاحب امری؟ تو اولی الامری که الان اومدی رهبری میکنی جامعه رو؟ نخیر. خب بعد چرا رهبری میکنی؟ مردم انتخاب کردن. کی گفته بوده که اگه مردم انتخاب بکنن میشه اطاعت کرد؟ این قانون از کجا آوردی؟ یک قانون عوضی رو از بیرون برداشتن آوردن، چسبوندن به احکام اسلامی، همه ملت رو منحرف کردن. بعد وقوع الفتن احواءٌ تتبع احکامٌ تبتدع. فتنه اینه دیگه، فتنه نشانش اینه که هواپرستی باب میشه. بعد غیر از هواپرستی باب شدن، احکام اون تبتدع، قانونهایی تو جامعه اصل میشه که الان تازگی داره. میگه آقا استقلالو بریز دور، اسلام داره به ما میگه. میگه بله، حالا تو اسلام رو اینجا شل بگیر. بابا خاتمی گفت تساهل و تسامح، ندیده بگیر. چی رو گفت ندیده بگیر؟ اون نهایتش حجابو گفت ندیده بگیر، نهایتش لاوبالیگری رو گفت ندیده بگیر، لعنت الله علیه. اون اینو گفت ندیده بگیر، دین، نوع دینداری رو گفت ندیده بگیر. امروز اینا دارن میگن یه چیز تسامح و تساهل، در چی؟ در قاعده محکم دین، نفی سبیل. این که خدا گفته جز ولی خدا نباید بر مؤمنین حکومت کند، نفی رهبری غیر ولی خدا بر مؤمنین. میگه اینو ندیده بگیر. جالبه، میدونی جامعه ای به این باور برسه؟ یعنی دکتر سریع‌القلم اگه این حرفایی که میزنه، اگه این کتابایی که نوشته، اگر مردم بخونن باور کنن، میدونی این چی؟ یعنی قرآن دیگه کارایی توی مملکت نداره. چرا؟ دیگه کارایی نداره دیگه. نفی سبیل.
میگه اینو نادیده بگیر.
یا حضرت عباس دادم با سرش بزنیم به دیوار.
ببخشید بابا چرا انقلاب کردیم؟ میگه خب دیگه.
آقای روحانی میگن خب دیگه ما یه انقلاب اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی. امروز دیگه روز انقلاب اسلامی نیست، روز جمهوری اسلامیه. جز نظرات ایشون هستی که تو اون ثبت شده.
خب روز جمهوری اسلامی یعنی چی انقلاب اسلامی؟ جمهوری اسلامی. آقا مسلمان ها جمهورشون یه حکومت تشکیل دادن، حالا بریم ببینیم بالاخره به مقتضای زمان چه کاری باید کرد، بریم انجام بدیم. امروز اقتضا میکنه شما با کفر دوستی بونی، خب میریم میکنیم این کارو. زندگی بی درد سر بی دغدغه. جمهوری انقلاب نیست. انقلاب وقتی گفتی میشه چی؟ تحول در افکار و عقاید مردم، خصوصا تحول در اون فکر اساسی، اون حکم اساسی. کدوم تحول؟ اونم این تحول که آقا ما تا حالا بت میپرستیدیم، تا حالا اربابان زر و زور و تزویر رو اطاعت میکردیم. پیغمبر اومده یه انقلاب کرده، از این به بعد خدا رو بناس بپرستیم. یخرج الناس عن عبادت الاوثان الى عبادت الله، عن ولایت شیطان الى ولایت الله. یعنی انقلاب، یعنی برگشتن. این یعنی برگشتن. من اگه بخوام هم مسیر جامعه جهانی پیش برم، موج بشریت بدون هدایت ولی خدا پیش برم، که ببخشید خب تو انقلاب است. لذا انقلاب همیشه هست، انقلابیگری باید همیشه باشه. آقا به شما فرمود جوونا برید شاخصهای انقلابیگری رو درارید. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة اقامه صلات و مما رزقناهم ینفقون، انفاق میکنن از اون چه که بهشون دادن. انفاق میکنن یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام تو اون اموال هم حق و معلوم، همون نه این که شما خمستو بدی، اینا که خب اصلا اموالت مال تو نیست. این که کسی انفاق میکنه من ما رزقناهم، یعنی از اون که مال اویه بده. یا من خمس میدم دیگه، مالیات چرا بدم؟ یا مالیات دارم میدم دیگه، خمس چرا بدم؟ بابا مالیات یه موضوع دیگه است، خمس یه موضوع دیگه است، مال تو نیست برادر من. خدا اونو از اولی که میده میگه این مال تو نیست، دادارم میدم به تو، از کانال تو بره به دست صاحبش برسه. آدم ثابت کردم، آدم تو رو آوردم جزو عوامل تقویت حاکمیت اسلامی قرار دادم. خمس میتونی اثری داره دیگه. میگه اومدم پول به تو دیدم که تو این پولو بری خرج دین بکنی، که تو هم در این نقش، در این دین باوری مردم، در استقامت دین، در حفظ دین تو هم سهیم باشی. پولو من میدم بهت، دادم که تو هم کمک کنی. دیگران فقط پول ندن، تو هم بدی. نفر به نفر در اقامه دین و برای حفظ دین، نفر به نفر آحاد جامعه سهیم باشن. از اولی که پول بهت دادم گفتم برو این کارو بکن. پول بهت پدره میده، میگه پسرم برو چهار تا نون بگیر. بعد یه خود این پا اون پا میکنی، میگه خب بابا خب، حالا باقیش هم بعدو برای خودت. اون وقت اون پسره چقدر نامرده که بیاد بگه پول داده من نون بگیرم، برگرده خونه نونت کو؟ میگه خب رفتم همه رو بستنی خریدم. میگه بابا بستنی؟ گفتم بستنی بخر، ولی گفتم نون هم بخر. این پول مال نون بود، مال بستنی نبود که. حالا ایام عیده دیگه، ما یه جا گیر کردیم میخواستیم عیدی بدیم به که این فامیلامون، نها که هم دیم ای از این خورده ها نداریم، خب چکا کنیم؟ اینا هم دو سه تا خلاصه دایی دایی جون و این حرفا. یه دونه پول درشتر بود، گفتم من الان به کدومشون بدم یا دهباشون نشه؟ بگم مثلا برید تقسیم کنید، خوردش کنید. پول خورد نداشتا، هرچی فکر. معمای سختی بود، آدم دایی هم میشه درد سره. این چیکار کنیم؟ کلی فکر کردیم، حالا مهمونا داشتن غذا میخوردن، ما داشتیم فکر میکردیم چیکار کنیم. گفتیم دندان دیگه چاره ای نیست، راهی نداره. آخر سر پول رو دادم به مامانش، گفتم ببین خودت تقسیم کن، من سر در نیاوردم چیکار کنم.
حالا اونی که کوچکتره، اونی که بزرگتره، میخوای چقدر به این بری چقدر، من نمیدونم. من هرچی فکر کردم عقلم به جایی نرسید. مثلا پولو پاره کنم بده میشه که؟
خدا میگه بابا جان من این پولو به تو دادم که تو ببری خرج دین بکنی، ندادم که بری تو حلقوم بزن و بچت بریزی. این بعد میگه من از حلقومم بزنم ببرم. میگه البته اگه نداری، اگه بهت ندادم نده، ولی بهت دادم بده. خب چجوری بفهمم این پولو به من دادی؟ میگه ببین اگه از سر سال اگه از سر سالت اضافه اومد، تو سالت خرج نکردی، سود سالت بود، یعنی من اصلا دست به روزی تو نمیزنم. یعنی اونو بده اومال تو نی، اون زیادی که دادم زیادیه مال دینت، خرج کن. نگفتم من حلقو بزن و بچت ببر که اونی که در آوردی خرج کردی، در طول سال خوردید بردید پوشیدید و مال خودت یا علی مدد. اما اگر سر سال اضافه آوردی برو بده، این مال تو نی. هر روز روزی خودشو داره، این روزی دیگه روزی اون روز نیست که، این روزی دینت بر بده.
حالا میگه من خمس بدم مالیات نمیدم، میگه مالیات میدم که خمس نمیدم.
حالا این دوتا رو میده، میگه بابا دیگه ولمون کن دیگه، صدقه و کمک و الان امشب میخوام من از شما پول بگیرم دوباره.
میفرماد اینی که میخوای کمک کنی از پول خودت کمک کن.
مما رزقناهم ينفقون، انفاق کن از اون چیزی که بهت دادم، اونی که مال خودته.
حالا اونی که مال خودش انفاق نمیکنه، تا قیامت هم قرآن بخونه از قرآن هیچی نمیفهمه. اونایی که میتونن هم مالشون بگذرن، فقط هم به عبادات نیست دا، فقط هم به حزب اللهی گری نیست. ببین قربون خدا برم، هم میگه یؤمنون بالقلب، یعنی مسئله معنوی شخصی، هم میفرماد یقیمون از صلات، یعنی ولایت، یعنی اجتماعی،
هم میفرماد ینفقون، ممار از اغناهم ینفقون. سه تا بعد وجودی آدم، روزیت، زندگیت، درآمدت، مال خودته، مال خودته، حق داری استفاده کنی. میگه انفاق هم بکن،
اینجوری زودتم زیاد میشه. ممار از اغناهم ینفقون.
سوره بقره، والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک و بالآخرت هم یوقنون. ایمان داره به آنچه که از طرف خدا نازل میشه، و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین داره، یقین داره، میدونه. الان دستشو چپ گذاشت چپ میخوره.
قرآن هر کسی رو هدایت نمیکنه. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینها کسانی هن که رستگار میشن، اینها کسانی هن که هدایت میشن، اینها ما خیالمون راحته ازشون. بعد خدا میفرماد در ماه رجب هر که بخواد من به اینجا برسونمش میرسونمش. دارید؟ من استهدانی هدایی تو.
اونی که میخواد به یقین برسه
تو ماه رجب من میرسونمش.
اونی که به آخرتش یقین داره، اونی که ایمان به ما انزل الله داره، ایمان به ما انزل الله داره، نه اینکه قبول داره به خاطر اینکه خدا گفته دیگه منم قبول دارم، نه، ایمان داره، باور داره.
یا آقا ولایت فقیه که خب بالاخره حکم اسلامی باید قبول داشته باشیم دیگه. نه ببین قلبتو نگاه کن، ایمان داری یا نداری. من دیدم تو این شهرها ستاد تشکیل دادن، تشکیلات را انداختن، از الان یه بابایی رو میخوان مثلا کاندیدای حزب الله معرفیش کنن.
بابا این بابا یه زمانی بهش میگفتن بابا آقا ولایت،
یه چرا به من میگید، به او بگید کوتا بیاد. بابا
او فعال دارن از ولایت برای یه کسی که ثابت کرده میزان ایمان به ولایتش رو. خب نوش جانت، بعد تا بخوای حرف بزنی یا آقا خب این یکی خوبه اون یکی. بابا چرا مقایسه میکنی؟ دو سال وقت داری، برو کار کن. مگه میشه قحط الرجال باشه؟ شده مثل زمان صدر اسلام؟ میگه این که حالا خلیفه شده حتما باید این یکی بشه. خب کی گفته حتما باید بعدیش این باشه؟ حالا که شما قائل به رأیید که اصلا اون موقع بحث رأی نبود که، بحث
مستقیم کلام صریح خدا بود در ولایت. اما حالا شما میگید رأی، خب چرا میگید فقط این باید کاندیدا باشه؟ اولی رو انتخاب کردی، میگی دومی هم باید این باشه. آبا چرا؟ مؤمن به غیب، کسی که از روزی خودش انفاق میکنه، این یعنی کی؟ یعنی آدمی که بی تعلق به دنیاست،
از اون چی که مال خودش انفاق میکنه. آی قربون شهدا برم، جون مال خودشون بود، انفاق کردم. چه انفاقی؟ یغرز الله قرضن حسنا، چه قرضی به خدا دادن.
یعنی تو آیات جهاد اونجا میاد اشاره میکنه خدای متعال، مثلا جنگ احد، بعد از جنگ احد، جنگ بعد، که اینها انفاق کردن. خدا اونایی که مجاهدت میکنن و میگه اینها انفاق میکنن. چه انفاقی؟ وقتی آدم پولشو میده، وقتی جونشو میده.
الیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره.
کسی باید به جنگ مجاهد رزمنده است. آقا ما همه الان میخواییم بریم سوریه،
یشرون الحیات الدنیا بالآخره. تو حاضری دنیا تو به خاطر آخرتت بفروشی؟ من سوریه هر کسی رو نمیبرن داداش، نه سپاه نمیبره، خدا نمیبره. یه دفعی درش رو میبنده، میگه ارتش بره، حالا بشین بزن تو سر خودت.
حاضری بگذری؟ به خاطر آخرتت حاضری از اون لذت دنیاییت بگذری؟ به حضرت عباس اگه حاضر باشی. دنیاشو انفاق کرد، زندگیشو داد، آخرت بگیره. این میشه مجاهد فی سبیل الله. همینجوریه بهشت انتظاره که منم ببرن.
نه عزیز،
میفرماد این آدم، این مؤمن به غیب، این منفق یعنی انفاق کننده سرمایش، مما رزقناهم ينفقون. اونی که جانشو انفاق میکنه دیگه همه چیشو میده.
جوونا من یه چیزی رو عرض بکنم، ببخشید اینجوری مثل پیرمردا حرف میزنم، ولی به خدا قسم راست میگم، تو از سنت هرچی پایین تره سنت قدرت داری به خاطر خدا از اون چه که غیر خدا صرف نظر کنی. سنت بیاد بالاتر خیلی سخت میشه دیگه، نمیگذری،
یک قرون مالت نمیگذری، از یک ذره هوا و هوست بزرگ بشی نمیگذری، از یک ذره راحتت نمیگذری.
تو رو خدا دوران نوجوانی، تو رو خدا بچه ها دوران نوجوانی و جوانی، تو رو خدا گناه نکنید. بعد وقت امام زمان میخواد لشکر جمع کنه، نداره جمع کنه، کیو جمع کنه، کیو ببره؟ گناه که معلومه یعنی چی دیگه، یعنی دنیا، یعنی من اینو میخوام.
آخرت چی؟ برو بابا ولم کن، فعلا اینو عشق است، این دم و عشق است.
گناه یکی از مظاهر عینی دنیا طلبیه. خب بعد خدا میخواد، میگه مجاهد کسیه که اینو نداشته باشه.
حالا همه اونایی که گناه نمی کنن جبهه میرن؟ نه، همه اونایی که گناه نمی کنن جبهه نمیرن. ممکن دنیای اونایی چیز دیگه ای باشه، ولی ماها به حضرت عباس این نگرمون میداره، چون ماها اعتقادمون اعتقاد خوبیه، باورمون باور خوبیه، ما بچه ولایتیم. اینی که نمیذاره دست و پامونو میگیره، اینه دیگه، اینو درستش کن بره دیگه. میفرماد من استهدانی هدایت تو، هر کی بخواد من هدایتش بکنم تو ماه رجب هدایتش میکنم. هدایت هم گفتیم دیگه، یه تیکشه. حالا او انقدر آیه راجع به هدایت داریم، انقدر همون آیات اول سوره بقره،
لا که الا هدن من ربهم و لا که هم المفلحون. اونایی که به یقین رسیدن خدا هدایتشون کرده، اونایی که انفاق میکنن خدا هدایتشون کرده، اونایی که از همه چیشون میگذرن، اونایی که ایمان حقیقی دارن، اونایی که ولایت مدارن خدا هدایتشون، اونایی که میبینن با قرآن هدایت میشن.
داداش من و تو بهتر از هر کسی دیگه خودمونو میشناسیم. گاهی اوقات قرآن ما رو هدایت نمیکنه. میگه لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. هفینی بچه حزب اللهی توی جمع قرار گرفته، قه 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 کر 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 به یکی میخنده، خودش هم میدونه داره اشتباه میکنه. قرآن اینو هدایت نکرده توی این قصه، این نمیشه، حرف قرآنو گوش نمیده. ماه رجب ماه اینه که اگه کسی بخواد هدایت بشه، خدا بخواد خدای منو هدایت بکن، خدا هدایتش میکنه. تو ماه رجب باید دست ندیم، یه جایی برسیم خدایا ما میخواییم با قرآن هدایت شیم، خدا وکیلی میخواییم با قرآن هدایت شیم. ما میخواییم وقتی قرآن خوندیم تو ماه رمضان فقط آیه نخونیم، با یه قرآن خوندنمون اوج بگیریم. بابا علمای ما اینجوری میگن، روایات ما اینجوری میگن، میگن بعضی از اولیاء خدا یه ختم قرآن میکنن کلی میرن بالاتر. این یعنی چی؟ این یعنی که با ختم قرآن هدایت میشن، با قرآن خوندن هدایت میشن. من با قرآن خوندن فقط ثواب جمع میکنم، بعدش هم ثواب جمع کردن که کاری نداره، خرمنو جمع میکنی یک کبریت میزنی توش خرابش میکنی. من استهدانی هدیتو و جعلتو هاز شهر و حبلن بینی و بین عبادی. اوجش اینجاست، ماه رجب یه رشته اتصال بین من و بندمه. فمن اعتصم بهی وصل الیه اقبال الاعمال. اگه کسی تو ماه رجب، تو ماه رجب مردونگی کنه، این ماه رو تعظیم کنه، تکریم کنه، ماه چیه؟ ماه استغفار، تعظیمش به استغفارشه. ماه چیه؟ ماه هدایت، تعظیمش به هدایتشه. ماه چیه؟ ماه درخواست از خدا و اجابت خدا. ماه چیه؟ ماه اطاعت خدا و اطاعت خدا از او. ماه تعامل با خداست، ماه تعامل با خداست، ماه تعامل با خداست، ماه معامله با خداست. تو توی این ماه از خدا اطاعت کن، خدا هم در این ماه از تو اطاعت میکنه. یعنی بعد از ماه رجب هر کی بگه من فلان حاجتمو نگرفتم، دیگه حالا دیگه چی چی بشه، چی شده، اینجوری شده. اگر تو این ماه رو زنده نگه داری، میفرماد وصل الیه، به من خدا میرسی، به من خدا میرسی. اگه کسی به خدا برسه دیگه چی میخواد؟ حبل بینی و بین عبادی، من اتحسم بهی وصل الیه. ماه رجب و دریابی به خدا رسیدی، چی دیگه میخوای تو زندگی داداش؟ چی میخوای؟ تو خدا رو داشته باشی، همه چی رو داری، همه چی رو داری، همه چی رو داری. تو فکر میکنی این شهدا برای چی اینقدر طالب خداش بودن؟ برای چی اینقدر طالب خدا بودن؟ چون زرنگ بودن، چون وقتی خدا رو داشته باشن به وصل خدا برسن به همه چی رسیدن. والا به از تباس دنیاشون هم تازه دست ندادن، قرض دادن به خدا، خدا چند برابر جبران میکنه. چقدر جالبه، یه جون داشت به خدا داد، سه تا جون میگیره. شهید سه تا حیات داره، یه حیاتش که تا اون وقت شهادتش، یه حیاتش هم که بعد از شهادتش، یه حیاتش هم دوباره بر میگره دوباره زندگی میکنه بعد با مرگ از دنیا میره. یه جون میده دوتا میگیره. هی فکر میکنه زرنگه، زرنگی شهید باش، زرنگ نیستی داداش، تو که اسیر خودتی زرنگ نیستی، تو که اسیر نفستی زرنگ نیستی. پیاده شو بابا، پیاده شو.
چهار نفر میشینن بهت میخندن، بهت میگن یه چیزی، هوا تو دارن و میگنی خبریه. بابا ولمون کن، پیاده شو. زرنگونه که با خدا معامله کنه. ماه رجب ماه معامله با خداست. خوش به حال اونایی که توفیق پیدا میکنن میرن اعتکاف،
خوش به حال اونایی که میرن تو اعتکاف فقط با خدا کار دارن، بعدا به حال اونایی که میرن اعتکاف هیچ فرقی با زندگی روزمرهشون نداره، اصلا با خدا کاری ندارن تو اعتکاف. چهار تا رفیق جمع میشن با هم میرن، گده بیرونشون که نمیتونستن بگیرن تو اعتکاف راحت‌تر میگیره، موبایلش رو یواشکی میره زیر پتو روشن میکنه، شبکه‌های اجتماعی بازی میکنه، بازی میکنه، بازی میکنه. چرا اومدی اعتکاف؟ اعتکاف برای بعضی‌ها شده برند. کسی میره اعتکاف، همین هیئت میومد داشت گریه میکرد، گفتم چیه؟ گفت من دیدم در خواب بعد از ظهر دیدم امام عصر ارواح نافدا اومده تو مسجد امام حسن، همین مسجد بازار. اون موقع خیلی اعتکاف عمومی نبود، این حرف که میزنم مال 70ه. اون موقع کل آدمایی که توی مسجد امام حسن مثلا اعتکاف داشتن نمیدونم 20 نفر. ما 15 نفر بردیم از بچهای دبیرستان معارف اسلامی، یه تفش 10 نفر دیگه هم بودن، کلش 20 نفر، خیلی نبود. تو اون شبستانی که اینا رو من بچه‌ها رو برده بودم اینقدر بیشتر نبود. شاید حالا شبستان دیگه هم 10 نفر 5 نفر. اینا دیگه حواسم نیست، من باید فقط به اینا می‌رسیدم. رسم و برنامه و حرفا نبود. بعد که یکی بود نه هم نه اعتکاف رفت، نه اعتکاف می‌رفت، هم که اذیت می‌کرد. بچه‌ها اعتکاف رفتن رو اذیت می‌کرد. روز آخر دیدم خیلی گریه می‌کنه. بچه‌ها دارن قرآن می‌خونن برای اعمال ام داوود. این هی دور بچه‌ها می‌گرده، پتوهاشون رو جمع می‌کنه، ساکاشون رو مرتب می‌کنه. هی بچه‌ها میگن حمید چته چیه؟ این میگه با من حرف نزنید. گریه می‌کرد، جمع می‌کرد، ظرفا رو برمی‌داشت، می‌برد، می‌شست تو حیاط. میرفت میومد میرفت تا غروب. این همینجوری مثل پروانه دور این بچه‌ها گشت. بعدش هم بچه‌ها دونه دونه رفتن. بعد از نماز مغرب که دونه دونه دیگه رفتن، این باز مونده بود. آخر دستش کشیدم بابا بریم دیگه، چته آخه؟ گفت رفتم خوابگاه خوابیدم بعد از ظهر، دیدم امام زمان اومده داره ظرفای اینا رو میشوره، دیدم داره لباسای اینا رو تا میکنه میذاره تو ساکاش، دیدم داره کفشای اینا رو جفت میکنه. گفتم آقا امام زمان شما چرا دارید خدمت میکنید؟ اونا هم کلاسی های منن، من باید خدمت بکنم. چون این دو سه نفری که بیرون بودن متکف نبودن میومدن خدمت میکردن، افطاری سحری کارا. گفت بابا کار ماست. آقا گریه کرد، گفت نه اینا کار منه، وظیفه منه، اینها مهمان خدان، من باید از مهمان خدا پذیرایی بکنم. کسی اعتکاف اینجوری بره، اینجوری بره، مسئولین برگزاری اعتکاف آدم میشینه با درد دلاشو میبینه چیایی دارن میبینن اینا. این ماه رجب ماه معامله با خداست، ماه رجب ماه سبک شدن و باز کردن همه این بنداست و اینکه اوج بگیری. ماه رجب ماه هدایته، ماه رجب ماهیه که تو بعد از ماه رجب دیگه هر وقت به قرآن مراجعه کردی راه بهت نشون بده. دیدیم وقتی که یه سوال داری داغون میشی پیدا نمی کنی کسی که جواب بگیری؟ قرآن به خدا برای اینه که اینجور موقعا دست تو بگیره. ماه رجب برای اینه که من و تو به جایی برسیم که اگه یه آیه قرآن خوندیم بفهمیم باید کجا بریم، آیه در جانمون بنشینه و بعدم آیه رو تو زندگیمون عملی بکنیم. یه وقتی آدم آیه رو میبینه ولی عمل نمیکنه. هدن للمتقین، قرآن میگه من هدایت میکنم، با من اینو میرسونمش با من. ماه رجب ماهیه که آدم ها میتونن رابطهشون رو با قرآن. بعد حالا تو این ماه رجب امام باقر به دنیا میاد، تو این ماه رجب امام علی به دنیا میاد، دیگه از امیرالمومنین چی نگم. خدایا به حق این ماهت ما رو موفق به درک این ماه و معتصم به این ماه، یعنی معتصم به این حبلت و حسل به خودت قرار بده. خواهید اجابت بشه یه سلامات بفرستید.